بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالی راجع به بحث گذشته کردن، این رو بعدن تشریف بیارن جواب عرض می کنم. بحث ما در مسئله 30 و 31 از مسائل دفاع مطابق تحریر الوسیله بود. مسئله 30 رو خوندم. حاصل مسئله این بود که اگر کسی از پشت بام یا از شکاف در، روزنه در نگاه به داخل خانه کند برای آگاهی یافتن از نوامیس مردم، این می توانند زجرش کنند، منعش کنند. نه تنها جایز است بلکه واجب است منع او از این کار حرام، و اگر منزجر نشد جایز است او رو با ضرب و امثال آن منع کنند. اگر باز منزجر نشد اینها سنگی به سوی او پرتاب کنند یا به وسیله سایر آلات قتاله متوسل بشوند برای دفع اون شخصی که دارد نگاه دزدکی میکنه و جنایتی بر او واقع بشود، اون جنایت هدر است و حتی اگر منجر به قتل او هم بشود مشکلی نیست. البته این مشروط بر این است که موازین الاسحل و فالاسحل رو رعایت کنند. مادامی که از اسباب خفیفتر می توانند استفاده کنند از آن استفاده کنند، اگر مفید واقع نشد از اسباب شدیدتر و شدیدتر تا اونجایی که ممکنه منتهی به اسباب قتل هم بشود. این مسئله 13 بود که متنشو 30 بود که متنشو در بحث گذشته خوندیم، و اما مسئله 31 که مکمل آنه و در حقیقت توضیح و تکمیلی بر آن است، اون رو هم میخونم یه جا بحث میکنیم. مسئله 31، لو زجره فلم ینزجر، لو زجره فلم ینزجر، جاز رمیهو به قصد جرحهی. واقعاً چیزی بهش پرتاب میکنه به قصد مجروح ساختنش. لو توقف الدفع علیه. بنابراین اگر منزجر نشه جایز رحم کردنش به قصد جرحش اگر دفع منحصر به اون راهش باشه، و کذا به قصد قتلهی، و کذا به قصد قتلهی لو توقف علیه، لو توقف علیه. جایز است به نیت قتل چیزی به سوی او پرتاب کنن اگر راه منحصر به اون باشه. ما تفاوتی بین اینه مسئله و مسئله 30 نمیبینیم، این همون مطالب، فقط یک کلمه اضافه داره و اون به قصد این کار بودن. از اول قصد جرح داره اتفاقا نیست. اون رو فرض اتفقه بود، فاتفق الجنایه، این یکی نه، فاتفقه نی به قصد جرحی. مسئله قبل فاتفق القتل بود، اما این مسئله به قصد قتلهی. میشد با یک کلمه این مسئله رو در مسئله قبل مندرج کنن، فاتفق او قصد. به هر حال حالا ایشون دقت فرمودند و از هم جدا کردند و تفاوتی نیست جز این که در اونجا اتفاق است و در اینجا قصد. بسیار همه اینا داره، مشکل اثبات نزد حاکم بحث آینده است، میرسیم. اینا 11 تا مسئله مربوط به همین بحثه، جزئیات و شاخ و برگ ها و نزد حاکم و این بحث ها میاد انشاءالله. خب این مسئله از مسائل معروف بین اصحابه و میرسیم و عرض میکنیم که اجمال مسئله هم مجمعان علیه، ولو شاخ و برگ و جزئیاتش کما هو المعمول محل بحث و گفتگو هست. در اینجا 3 کلام، یکی از کلام از شیخ طوسی رضوان الله علیه در خلاف، یکی هم از کاشف اللسان میخوانیم، یکی هم از صاحب جواهر، تا معلوم بشه مسئله به طور اجمال اجماعیه، اختلافی در آن نیست. اگر اختلافی باشد در جزئیات و فروع مسئله است. معلوم شیخ در کتاب خلاف، کتاب الخلاف، کتاب صولت البهیمه، صولت البهیمه، حمله حیوان، که باز در ذیل همین مباحث دفاع بعد از این 11 تا مسئله میاد که اگر حیوان درندهی حمله کنه انسان میتونه دفاع کنه، حیوان ملک دیگری باشد تکلیف چه میشود. معلوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در باب صولت البهیمه این رو تردن للباب، چون این هم انسانی که این چنین میکنه در واقع بهیمه ای هست، ایشون تردند الباب این رو جز اون مسائل قرار داده. در کتاب صولت البهیمه مسئله 3 فرموده است، اذا طلع فی بیت رجل، اذا طلع فی بیت رجل فنظر الى حرمتهی، سر بکشد، از درز در نگاه کند، از سوراخ کلید نگاه کند، فلهو ان یرمی عینه، فلهو ان یرمی عینه. خوب دقت کنید ظاهر عبارت شیخ و بعضی عبارت های دیگر این است که رعایت اسهل فالاسهل لازم نیست، ولی تفسیر خواهیم کرد این تعبیرات. فلهو ان یرمی عینه، از اول میگه فلهو ان یرمی عینه، جایز است چشمشو نشانه گیری کنه. فاذا فعل فذهبت، ذهبت یعنی ذهبت عینه، چشمش از بین بره. فلا زمانا علیه، فلا زمان علیه، زمان نیست. و بهی قال الشافعی، شافعی هم عقیدش همینه، و قال ابو حنیفه لیس له ذلک، تا این اندازه جایز نیست، زجرش بکند، نهیش بکند، اما چشماشو نمیشه از بین ببره. لیس له ذلک فان فعله فَإِنْ فَعَلَهُ اگر چشمانش از بین ببره لَزِمَهُ الزَّمَانِ زامن بغلی ابو حنیفه ثم قال شیخ دوسی فرمود دلیلنا اجماع الفرقت و اخبار هم شاهد اینجاست که ادعای اجماع از ناحیه شیخ طوسی در این مسئله شده ولی مخالفین ما بر دو طایفه اند، گروهی مثل ما فتوا دادن و گروهی گفتن نه جایز نیست و زامنه. عبارت دیگری هم از شیخ در مبسوط، اینم دقت کنید باز مال شیخه، مبسوط جلد 8 صفحه 77 ولو اطلع علیه رجلون ولو اطلع علیه رجلون من ثقب، ثقب از سوراخ در، من ثقب فتعنه به اودن، چوبی رو مثل نیزه بزند بهش، فتعنه به اودن او رماه به حساتن با سنگ به سوی او پرتاب کنه و ما اشبه هما و مانند اینها فذهبت عینه لم یزمن فذهبت عینه لم یزمن زامن نیست. ظاهر این عبارت هم این است که اصل فلاصل نیست. و قال قوم لیس له و قال قوم لیس له ان یفعل هذا، همون ابو حنیفه و پیروانش گفتن فین فعل زمنه، فین فعل زمنه زمنه. آخر کلام میگه والاول مذهبنا، والاولو مذهبنا. اینجام ادعای اجماعی. چرا شیخ طوسی در خلاف و مبسوط هر دو به طور مطلق گفته و رای تأصل و فلأصل رو نگفته، با اینکه در باب دفاع همه جا اصل فلأصله؟ خب اینم نوعی دفاعه، دفاع از حریم و ناموسه. ما میگیم لعله موکول و نلا وضوحه، شاید به وضوحش واگذار کرده، واضح بوده، نیازی نداشته به این که تصریح کنه. ولی خب البته جای بیان و تصریح هست. ولی مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان ایشان به صورت سلسله مراتب اصل فلاصل فرموده. ایشان در کشف اللسان، آدرسش رو ننوشتم بعدن عرض خواهم کرد، ایشون می فرماید و من اطلع على عورات قوم و من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. این سلسله مراتبه. فلهم زجره، اول بگن کیستی چیستی چه میگویی داد فریاد. فان امتنع من الکف عنهم، فان امتنع من الکف کف عنهم، گمان میکنم یه افتادگی در عبارت من داره، و الا فرموه به حساتین، این و الا من اینجا ننوشتم ولی باید تطبیق کنم، فانمتنع من الکف عنهم یعنی فهوه، یعنی فهوه، و الا فرموه به حساتین او اودن و جنو على نفسه، و جنو على نفسه او طرف منه، یا خودش از بین ببرن یا چشمش از بین ببرن، فهدرون این هدره، فهدرون ان لم يتعمد الجنايه، ان لم يتعمدوا الجنايه، اگر عمدن نخواهن این رو بیچارش کنن، میخوان دفاع کنن ولی چاره ای ندیدن جز این که این کار رو بکنن. آخر کار میگه لل اجماع، لل اجماع، ادعای اجماع میکنی. صاحب جواهرم در جلد 41 صفحه 660 ایشونم همین مسئله رو ذکر کرده است و ادعای لا خلاف میکنه، بل الاجماع به قسمه ادعا میکنه، میگه لا خلاف بل الاجماع به قسمه علیه، منتها این قیدو میزند مع توقف دفع علیها، مع توقف دفع علیها، یعنی سلسله مراتب رعایت بشه. در واقع در کلام شیخ طوسی در خلاف مبسوط سلسله مراتب نبود، ما توجیه کردیم گفتیم موکول به وضوحه، ولی در کلام صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد و فاضل اصفهانی در کشف اللسان سلسله مراتب با صراحت آمدیم. بریم سراغ ادله این مسئله. برای این مسئله سه تا دلیل می شود آورد. دلیل اول اخبار عامه دفاع، اخبار عامه دفاع که می گوه اگر کسی به جای حمله بکند اینها می توانند از خودشون دفاع کنند، خواه هجوم به جان باشه یا مال باشه یا نوامیس باشه، هر کدام باشه لهم دفاع. خب دفاع کنن گفتیم به طریق اسهل و فلسل، حالا متوقف شد بر مجروح کردن او یا چشمش یا حتی قتلش، جایی که برای دفاع از مال میتوان ولو بلغ ما بلغ دفاع کرد، برای دفاع از ناموس چرا نباید بتوانیم؟ اخبار مطلق بود دیگه، یه هجومیست دیگه، هجوم بر ناموسه، همین که میاد از بالای پشت بام نگاه میکنه، از شکاف در نگاه میکنه، نوعی تهاجم بر ناموسه. تهاجم فقط باید بیاد وارد خانه بشود، نوعی تهاجمه بر ناموس، تعرض ناموسه، ما از ناموسش دفاع کنی، حتی از خانهش میخواد دفاع کنی، خانه رو برای این گذاشتن کسی با خبر نشه، کسی از دیوار بیاد بالا نگاه کنه، این تعرض بیته. فهلا هازا اخبار دفاع، نمیگه حتما دخل داره، موضوعیتی نداره، دو خود دار تو بیابانم تهاجم بر ناموس کنه، هست، اینم نوعی تهاجم بر ناموسه، درجات داره. فبنان علازاله که ادله دفاع رو در اینجا بیان قائل بشیم و بگیم عمومات منحصر به دار نبود، اگرم باشه الغا خصوصیت ازش می شود و دفاع کردن از جان و مال و ناموس جایز، بلکه نسبت به جان و ناموس واجبه. میگن گناهی انجام داده که باید تعذیرش به اندازه جرمش باشه. خب در دخول در بیت هم بگیدی رو، چرا قبلا این اشکال نمی کردی؟ قیاس صحبت نیست. اونجا هم وقتی میاد سارقی چیزی ببرد، هنوزم که چیزی نبرده، خب شما چرا دفاع میکنید به این صورت؟ اونجا هم بگید، اونجا هم بلغ ما بلغ و الی حد القتل گفتید. خب بسرید میخواد یه قالی ببره، ببره، چه فرق میکنه؟ خانه یا خارج خانه، اگر واقعا دفاع از مال، جان، ناموس، مگر دفاع از جان منوط به خانه بود؟ نبود. مال نه، من قتل دون مالی فهو شهید. دفاع از مال معنیش این از اگرم بکشد طرف مقابل هدره، وقتی این ور شهیده اون ورش هدره دیگه، بحثاش گذشت. معلوم میشه در مسئله دفاع موازنه شرط نیست. اگر موازنه شرط بود تمام این مسائل دفاعی که میگفتیم همش اشکال پیدا میکرد. حالا اولا و اما ثانیا، البته تکرار میکنم، باید از روش اسهل فالاسهل استفاده بشه. اگر راه منحصر بشود میریم مراحل بالا. و اما ثانیا، ادله امر به معروف و نهی از منکر در اینجا یا حاکمه یا حاکم نیست. لایبود که انسان به ادله امر به معروف نهی از منکر متوسل بشه. این قلت به این که حالا این منکر اینقدر مهمه، هایی نگاهی کرده از در زده، بچه همسایی از پشت بام آمد نگاه کرده، جواب این است که این مسئله مهمی هست، ساده نیست. بسیاری از مشاجرات، پرونده های جنایی، قتل، دعوا بر سر همه مسائل میشه. کسی بیاد بالای پشت بام نگاه به ناموس دیگری کنه، از شکاف در بیاد نگاه بکنه، این خیلی منشأ مفاسد شده تا به حال، مفسده عظیمه به بار میاره، مشکلات عدیده به بار میاره، باعث تضییع نفوس، دما و گاهی میشه واقعا عورات ناس از بین میره. خب وقتی این میاد گاه و بیگاه این کار میکنه، فردا رابطه با این زن پیدا میکنه، پس فردا مشکلات عظیمه دیگر پیدا میشه. از همه گذشته امنیت از مردم سلب میشه. اگر اجازه داده بشه به این آسانی کسی بیاد پشت بام نگاه به نوامیس دیگری در خانه دیگری بکنه یا از درز در نگاه کنه، کسی تو خانهش هم امنیت نداره. مسئله رو ساده تصور نکنی، مسئله امنیته، مسئله حفظ نوامیسه، مسئله حفظ دماغ، خونریزی توش در میاد، ناموس بر باد رفتن توش در میاد، سلب امنیت توش در میاد. بعضی ها این مجازات شدید رو که میبینن میگن بابا این اینقدر مهم نیست که اینقدر شما یه حرفا رو میزنید. بله، در جوامعی که تمدن به سبک غربی داشته باشه، به قول خودشان میگن این مسئله برای ما حل شده. حل شده اونا معنیش این است که هیچی به هیچی، چیزی شرطه چیزی نباشه. اونا برایشون ساده است که علی یعوذ بالله همسرانشون هم ارتباط دارن آشکار با بیگانگان، دوست اجنبی داره، اونا این مسائل برشون مهم نیست و اگرم این احکام ما رو بشنون تعجب خواهند کرد. ولی برای ما که این مسائل رو در فرهنگ دینیمون یک ارزش والایی برای اون قائلیم، این مسئله مهمه و سرچشمه مفاسد مهمه و عظیمه می شود و مجازات اون هم عظیم باشد تعجب نداره. خب اونم همینه، اونم برمیگرد یه مقدار به تطلع علی اورات الناسه. کبوتربازی هم یه مقدار مشکلش این است که تطلع علی اورات الناس خیلی وقتا درش هست. بنان علی ذلک دلیل دوم، دلیل امر به معروف و نهی از منکره، و این منکر ایه منکر من المنکرات العظیمه است و فیها مفاسد عظیمه. ولی یه اشکال این دلیل داره، وان این است، ما گفتیم امر به معروف و نهی از منکر در حدودی وظیفه عامه مردم است که منجر به ضرب و جرح و قتل نشود. اگر امر به معروف نهی از منکر منجر به ضرب و جرح و قتل بشود، این وظیفه حاکم شرع در کتاب امر به معروف و نهی از منکر اینو گفتند و گفته ایم، ولو اختلاف وضعی ها، ولی از نظر ما مسئله مسلمه. اگر این کارها دست توده مردم باشد، هر جمعه هرچ لازم میاد، هر کسی شلاقی دست بگیره شلاق بزنه، شمشیری دست بگیره شمشیر بزنه، به همه اجازه بدیم هر نهی از منکری در هر مرحله انجام بدن، ولو انتها الی القتل، سیلی زدن، کشتن، مجروح کردن، شلاق زدن، زندان کردن، اگر در اختیار احاد مردم باشه، لا یستقر و حجرون الا حجر، این لازمش این می شود که اجتماع پرج و مرج بکشد. به هر حال چون این مسئله رو در امر به معروف نهی از منکر گفته ایم و بسیاری هم گفته اند، در اینجا در همون فلهو زجرهو باقی میمونه، با زجرش کنه، اما مراحل بالاتر رو که فتوا دادن با این دلیل نمیشه درست کرد، یه مرحلش میشه درست کرد، جاز از اجرهو بل وجب، اما الام یمتنه جاز از اربهو رمیهو به حسات قتلهو نه. و اما دلیل سوم، و هو العمدت فی المقام، روایات خاصه است که در اینجا وارد شده، مرحوم صاحب وسائل مفصلا در جلد 19 وسائل در ابواب قصاص نفس در باب 25 روایات زیادی در این زمینه نقل کرده که ما می‌خوانیم. اولین روایت، روایتی است مربوط به زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت رو قبلا عرض کنم، سند بعضی صحیح، موثق، معتبر، بعضیش هم غیر معتبر، مجموعش متضافر جدا. بنابراین دیگه سندش رو یک کاسه بحث کردی، یه دونه حدیث نیست، دوتا حدیث نیست، متضافره و درش هم روایت معتبری هست. حدیث اول روایتی است که صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسنادی عن حماد بن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است. این حدیث، حدیث یک باب 25، یک باب 25، این باب 7 روایت بلکه به یه معنا 8 روایت داره. این حدیث اول، عن ابی عبدالله علیه السلام قال بینما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض حجراته، پیغمبر در حجرش بود، اذا طلع رجل فی شق الباب، اذا طلع رجل فی شق الباب، کسی از اون شکاف در نگاه کرد، درهای چوبی اون وقت مثل درهای حالا که نبود، مرتب و منظم و بدون شکاف و بدون سوراخ. نگاه کن. و به ید رسول الله مداره یا مداره. مداره رو در لغت من مقدار نگاه کردم، تصریحی نکردن چیه، ولی از قرائن برمیاد یک خلاصه مانند چوب و آهن و میله آهن و امثال ازاله که و به ید رسول الله مداره. حالا باز هم لغت دقت بیشتری بکنید بدا میشه، دو سه تا لغت من دیدم نداشته. فقال لو کنت قریبا منک، فقال پیغمبر گفت لو کنت قریبا منک نزدیک به تو بودم، لفقعت بهی عینک. لفقعت همزه است، قاف و همزه، لفقعت بهی عینک. فقع یفقع فقعن به معنی آسیب زدنه، ناقص کردنه. از شکاف دادن است به طوری که اون چه در درونه بیرون بریزه. دومل و وقتی شکاف بدن آنچه در درون بیرون بریزه فقعهو میگن. اینم معنیش این است که میذارم چشمات در بیا. خب این حدیث، سند دیگری هم دارد که حدیث دوم محسوب میشود، ولی صاحب وسائل مطابق عددی که در این وسائل گذاشتن، اگر عدد از خود او باشه، زید او نقل کرده، در حالی که حدیث دیگری یه سند دیگری داره. همین حدیث رو ابو بصیر از امام صادق نقل کرده. خب ابو بصیر غیر از حماد بن عیسی است، دو راوی، یه مضمون از یه امام. داستان این زمان پیغمبر در احادیث دیگر هم منعکسه به تعبیرات مختلف. چندین حدیث داریم که در اصل پیغمبر شخص بیگانه ای آمد، از درز در، سوراخ در، شکاف باب یا تعبیرات شبیه به این، به داخل خانه پیغمبر نگاه کرد. در بعضی داره پیغمبر با بعضی از همسرانش نشسته بود، پیغمبر ناراحت شد، عصبانی شد، برخواست و فرمود اگر دستم بهت رسیده بود فقط تو عینک. اونم متوجه شد و فرار کرد. نمونه های دیگر این حدیث بخونم که حدیث سوم میشه. حالا میگن قضیتون فی واقعه نیست. همین سؤال از امام صادق کردن، حضرت فرمود نه، من به تو میگم پیغمبر یک کار کردی، تو میگی منم جایزه بکنم. خب جایزه دیگه. این روایت حکایت در حدیث سومی از عبید بن زراره نقل شده. که حدیث چهار باب 25، چهار باب 25. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بینما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض حجراته مع بعض ازواجه فی بعض حجراته مع بعض ازواجه و معه معازل و یقلبها. بله حدیث پنجمه، بعد اینجا حدیث پنجمه، درست. و معه معازل یقلبها. دست پیغمبر همون اونجا داشت مداره، اینجا داره معازل. معازل ماده ازل با زال به معنی ملامت، به معنی سرزنش، به معنی منعم میاد. یه آلت مانعی غیر دست پیغمبر بوده، عصایی بوده، نمیدونم میلهی بوده، یه همچین مطلبی معازل رو در لغت این تو معنی کردم. یقلبها، این عصا یا این میله دست پیغمبر بود. اذ بصر به عینین، پیغمبر دید دو چشم، اذ بصر به عینین تطلعان، دو چشم از پشت در پیداست داره نگاه میکنه. فقاله لو اعلم انک تثبت لی، لو اعلم انک تثبت لی، اگر میدانستم میستی، لقمت حتی ابخسک، لقمت حتی ابخسک، برمیخواستم تا تو را با این میله بزنم. بخسه، دیدید حیواناتی که استراح میرن با یه سیخی، با یه میخی، با یه چوبی میزنن به زیر شکمش یا پشتش که راه بره، اینو بخسه دابه میگن. بخسه در لغت عرب اینه، منم میزنم با این میله یا با این عصا به تو. الان میگم یه خورده اندکی حوصله کنید، اندکی. بله، فقلتو، راوی به این فکر فرو میرود که آیا ای از مختصات پیغمبره، چون احتمالش هم هست. حالا عرض میکنم آیا این از مختصات و خصائص النبی است؟ علتی که پیغمبر مقامش با دیگران فرق داره، زوجات پیغمبر هم به خاطر پیغمبر یه احترام خاصی دارن. انسان در محضر پیغمبر صدای بلند جایز نیست بده، لا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی، که بعضی ها میگن حتی در کنار قبر پیغمبر هم نباید صدای بلند داد. کسانی که مشرف شدن حج میدانند در کنار قبر پیغمبر یه تابلوی زده، لا ترفع و اصواتکم فوق صوت نبی، که معتقدن کنار قبر پیغمبر سر صدا بلندم نباد داد، دعا و زیارت بلندم نباد خون. که من یک وقت با یکی از علماء اونها همین بحثو میکردم، گفتم شما از یک طرف میگید که پیغمبر بعد از مردنش علی عزب الله کل حجر چرا میایید و حاجت میخواهید، در حال حیات بود که می رفتن سراغ پیغمبر، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وجل الله توابا رحیما. بعد از مردن که دیگه شما میگید خبری نی، از یه طرف میگید پیغمبر بعد از حیاتش چی، از یه طرف میگید لا ترفع و اصوات ما، پس این تابلو چی اونجا زدی؟ یا جواب نداشت بده، گفت ما این حرف رو نمیزنیم، اگر کسی بگه ما نمیگیم، ما میگیم بل له حیاتون برزخیه، پیغمبر بعد از مرگ حیات برزخی داره. شاید تعبیر به اسماء الکلام یا دل جوابم داشت در تعبیراتش، گفت هر کی بگه پیغمبر کل حجر امثال زالکه هذا جفاون علی رسول الله لا یقولو به هذا الا الجافی، نه ما اینو نمیگیم، ما آدم منصفی بود. و به هر حال پیغمبر یه احترام خاصی داره، شاید نگاه کردن از درز در به خانه پیغمبر هم یه احکام خاصی داشته باشه، راوی احتمالو داد. فقلتو نفعل و نحن مثل هذا، نفعل و نحن مثل هذا، ما هم این کارو بکنیم. ان فعل مثله، ان فعل مثله، اگر کسی از درز در خانه ما نگاه کنه به ناموس ما، ما هم حق داریم این کار بکنیم. فقال ان خفی لک ففعله، ان خفیه لکه ففعله. آیون این جمله رو اینطور تفسیر کردن، ان خفیه لکه ففعله، یعنی اگر میتونی این کار رو پنهان کنی، به چنگال قاضی گرفتار نشی، بخوای ثابت کنی، بره از تو شکایت بکنه چشم منو کور کرده، تو هم نتوانی بگی از درز در نگاه میکرد، اگر این کار پنهان بمانه بکن. باز در حدیث دیگری که ما اینو حدیث چهارم این باب میدانیم، حدیث چهار این باب، هم ما شماره چهارمونه، هم در باب 25 شماره چهاره، شبیه همین معنا هست. این از عبید ابن زراره است، اونم از عبید ابن زراره بود. مضمونش مختصر به اون تفاوت دارد که کسی سر کشید در خانه پیغمبر، پیغمبرم بله آلت مشقص دستش بود، آلت بریدن دست پیغمبر بود، فرمود اگر من می دانستم تو می ایستی، می آمدم با مشقص چشم تو در می افتم. باز در اینجا راوی سوال می کنه، برای ما همین کار جایزه؟ دقت کنید اینجا رو، برای ما هم جایزه این کار بکنیم اگر کسی این کار کنه؟ فقال ویحک او ویلک اقول لک ان رسول الله فعل، اقول لک ان رسول الله فعل و تقول ذاک لنا. من میگم پیغمبر کار کردی، تو میگی ما هم جایزه؟ خب بله دیگه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، که بعضی از آقایون میگن این از روایاتی است که دلالت میکنه هر کاری پیغمبر انجام بده برای ما جایزه، الا ما خرج به دلیل. منتها من این جمله رو عرض کنم، این بحثو تمامش کنیم. من فکر میکنم که لحن این روایات این باشه پیغمبر اول زجر کرده چون در رفت، فرمود اگر ایستاده بودی و با زجرم فرار نکرده بودی چشمت در می آوردن. حالا هرچی، یا تهدید یا واقعی، ما میگیم واقعیته، معلوم میشه پیغمبر یه کاری کرده که این فرار کرد، بلا نزدیک بود. فرمود اگه نزدیک من بودی، خب پیغمبر مخفی کنی یواشکی بلنشه بدون اینکه زجرش کنی. از لحن روایات همش استفاده میشه پیغمبر اول زجرش کرده در رفته، فرمود اگر در نرفته بودی چنین چنان به سرت می آوردم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.